صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. دهم تیر ماه 1394 برابر با سوم ژوئیه. هر روز و همیشه بازم با یه صبحانه با خبر دیگه اومدیم تا به مدت 60 دقیقه از آخرین و تازه ترین اتفاقها در ایران و چهارگوشه جهان به تو خبر و گزارش و تحلیل بدیم، نظر و تحلیل خود شما رو بشنویم و از موسیقی لذت ببریم. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان حسن جعفری تهیه کننده و سردبیر امیر در بخش فنی، در تحریری رضا جمالی و نوشین سید حسینی هم با خبرها. صبحانه با خبر رو با خبرها آغاز میکنیم همراه با نوشین.
سلام و صبح بخیر به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. وانگ یی وزیر خارجه چین که روز پنجشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران وارد وین شد، از احتمال بالای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طی روزهای آینده خبر داد. وزیر خارجه چین در این حال با بیان اینکه هنوز مسائل حساس و مهمی باقی مانده است، بر لزوم تلاش‌های مثبت طرفین در این مذاکرات تاکید کرد. مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 که پیشتر پایان ماه ژوئن اعلام شده بود، تا روز 7 ژوئیه یعنی برابر با 16 تیر ماه تمدید شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به حل مسائل میان ایران و آژانس ابراز امیدواری کرد. آقای روحانی گفته است در صورتی که برخی از مسائل غیر فنی دخالت داده نشود و دو طرف اراده لازم را داشته باشند، مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس قابل حل است. یوکیو آمانو که چهارشنبه وارد تهران شد، با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار کرده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای تسریع روند توافق هسته‌ای با ایران و حل مسائل باقی مانده را از اهداف سفر یوکیو آمانو به تهران اعلام کرده است. صندوق بین المللی پول از نیاز یونان به 50 میلیارد یوروی دیگر برای تثبیت وضعیت اقتصادیش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از صندوق بین المللی پول، 36 میلیارد یورو از این مبلغ قرار است توسط وام دهندگان اروپایی تامین شود. این در حالی است که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان و یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان از مردم آن کشور خواستند در همه پرسی روز یکشنبه به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی جواب منفی بدهند. قرار است روز یکشنبه تعهدات اقتصادی که یونان با دریافت بسته کمک مالی ملزم به جایان هاست به همه پرسی گذاشته شود و رای دهندگان موافقت یا مخالفت خود را با این مسئله ابراز کنند. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قصد دارد هفته آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در شهر اوفا در روسیه دیدار کند. سخنگوی کاخ کرملین دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که روسیه سرگرم فراهم کردن مقدمات برای برگزاری دیدار میان رؤسای جمهور ایران و روسیه است. شهر اوفا در روسیه روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده میزبان نشست سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، چین، تاجیکستان و ازبکستان از اعضای سازمان همکاری شانگهای و ایران عضو ناظر در این سازمان است. آمریکا اعلام کرد که در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه، یکی از مسئولان ارشد این گروه را کشته است. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، روز پنجشنبه گفت که طارق الحرزی، ملقب به امیر بمبگذاران انتحاری، شهروند تونسی، در حمله پهپاد آمریکایی در روز 16 ژوئن برابر با 26 خرداد ماه به همراه یکی دیگر از اعضای این گروه کشته شده است. به گفته جف دیویس، طارق الحرزی مسئول انتقال سربازان و تسلیحات از لیبی به سوریه بوده و همزمان به جابجایی اعضای خارجی گروه حکومت اسلامی در مرز مشترک عراق و سوریه کمک می‌کرده است.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود و مشروع خبرهای این ساعت. نوشین 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه خبرها، باز هم با ما خواهد بود. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، خوشبینی برخی از مذاکره کنندگان به توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 و آخرین خبرها از ادامه مذاکرات. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ میگوید جمهوری اسلامی در 6 ماه گذشته 570 تن را اعدام کرده است. مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری در ماه‌های گذشته خبر داد. نگاهی به تحولات بازار کار ایران در گفتگوی اقتصادی روز. وزیر دارایی یونان هم مانند نخست وزیر این کشور از مردم یونان خواست تا در همه پرسی یک شنبه آینده به پیشنهاد وام دهندگان بین المللی پاسخ منفی بدهند. در ادامه هشدار اصولگرایان نسبت به ورود اصلاح طلبان به مجلس خبرگان، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس میگوید اجازه نمیدهیم افرادی وارد مجلس خبرگان شوند و بعد ساز ناکوک بزنند. معاونت ریاست جمهوری میگوید به خاطر احترام به مراجع از پیگیری ورود زنان به ورزشگاه‌ها صرف نظر کرده. خبرهای ورزشی بیشتری هم داریم. مروری داریم بر هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها. موسیقی میشنویم و شما هم با پیام‌های تلفنیتون بخشی از برنامه ما هستیم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 در حالی داره به صورت فشرده در میان دنبال میشه که وزیران خارجه فرانسه و همچنین روسیه ابراز امیدواری کردن که دو طرف به یک توافق دست پیدا کنن. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین با ماست. هانا، جزئیات بیشتر رو میخواییم از تو بشنویم که آخرین خبرها چه هست؟
بله، روزی که پشت سر گذاشتیم همه وزرای خارجه 5+1، البته به غیر از روسیه که در روزهای پیشتر با مقام‌های ایرانی و آمریکایی دیدار داشت، به شهر وین اومدن، گفتگوهایی را انجام دادند و هم با طرف آمریکایی صحبت کردند، هم با طرف ایرانی صحبت کردند و بسیاری از اونها شهر وین رو ترک کردند و قرار هست که روز یک شنبه بار دیگه به پایتخت اتریش بیان برای بررسی اونچه که در روزهای پیش رو انجام خواهد شد. در سوی دیگه یوکی امانا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در تهران بود، دیدارهای بسیار مهمی داشت و حال انتظار میره که امروز جمعه گزارش سفرش رو ارائه بده به مقام‌های مذاکره کننده در وین. او به وین باز خواهد گشت پس از دیدار با حسن روحانی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران. این دیدارها و همه در حالی انجام میشه که صحبت‌های مختلفی هست منباب پیشرفت همونطور که گفتی و گفته شده که کار در سطح کارشناسی پیشرفت کرده، به سمت معاونان رفته، در سطح معاونان گفتگو میشه و همونطور که در روز پنجشنبه دیدیم وزرا هم وارد این بحث شدند و درباره راه حل های نهایی صحبت می کنند که اونها رو بتونن دربارش تصمیم گیری کنند.
حالا خیلی صحبت میشه در مورد اینکه دو طرف ممکنه به توافقی دست پیدا کنن، نگاه های خوشبینانه ای مطرح شده. تو این مذاکرات رو از نزدیک داری دنبال میکنی، چه دشواری هایی مطرح میشه بر سر راه رسیدن به یک توافق دو جانبه؟
دشواری های دستیابی به یک توافق جامع رو وقتی متوجه میشی که با برخی مقام های مذاکره کننده یا تحلیلگرانی که اینجا هستن صحبت کنی، که متوجه میشی تا چه حد مسائل تکنیکی و جزئیات مختلفی هست که باید بر روی کاغذ آورده بشه و ایران و 5+1 در صورتی که حتی بر سر راه حل ها به توافق برسند، اینها همه باید نگاشته بشه و زمانبر هست. طرفین روز 16 تیر به خود فرصت دادن تا بتونن به این توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند، اما مطمئنا همونطور که هر دو طرف گفتن هدف اصلیشون دستیابی به یک توافق خوب هست که در صورتی که اعلام توافق بکنند در روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های بعد با مشکل ایجاد نشن به دلیل اینکه با سرعت کار کردند. حال دارن تلاش می‌کنن روز یک شنبه باید ببینیم که وزرای خارجه وقتی به شهر وین باز می‌گردند به چه تصمیمی می‌رسند، آیا پایان و سرانجام این مذاکرات طولانی یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هست ایران خواهد بود یا خیر.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. خب اما بشنویم پیام های تلفنی شما رو. پوزش میخوام بابت این نقص فنی که پیش اومد. سعی میکنیم بخش پیام های تلفنی رو هر وقتی که همکارانم اشاره کردم و آماده بود به شما تقدیم کنیم، اما گزارش بعدی رو خدمتون تقدیم میکنم. سازمان حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است، آمار اعدام هایی رو که جمهوری اسلامی در 6 ماه گذشته در ایران به اجرا درآورده، دست کم 570 مورد برآورد کرده. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری، دست کم 1900 تن در ایران اعدام شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده در همین باره.
بنابر آمار سازمان حقوق بشر ایران، در نیمه اول سال 2015 میلادی، یعنی از دی ماه گذشته تا پایان خرداد ماه، حداقل 570 تن در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند. به عبارتی دیگر، طی 6 ماه اخیر به طور متوسط روزانه حکم اعدام بیش از 3 زندانی در جمهوری اسلامی به اجرا درآمده است. سازمان حقوق بشر ایران میگوید آمارش بر پایه گزارش‌های رسمی و غیر رسمی است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
بر اساس گزارشی که ما داریم 40% از اعدام‌هایی که در این گزارش هستند بر اساس گزارشات رسمیه، یعنی که 223 مورد اعدام، و باقی اعدام‌ها بر اساس گزارش‌هایی که ما و سازمان‌های دیگر حقوق بشر تونستیم جمع‌آوری کنیم. تعداد اعدام‌های گزارش شده به ما خیلی بالاتر از این آماری است که در این گزارش ما شامل کردیم. برای این کار ما نیاز به دست کم 2 منبع مستقل داریم که موارد اعدام رو تایید بکنند، و منابع هم شاهد عینی، کسانی که در زندان هستند، چه زندانی چه کسانی که کار میکنند، منابعی در داخل سیستم قضایی، خانواده و وکیل رو شامل میشه.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در حالی میزان اعدام ها 40% رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد، که از زمان روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تا کنون دست کم 1900 تن اعدام شدند. این سازمان مدافع حقوق بشر که مرکزش در نروژ است، سال پیش آمار اعدام های نیمه اول سال 2014 را 411 تن برآورد کرده بود. سازمان حقوق بشر ایران قالب اعدام شدگان را در ارتباط با پرونده‌های مواد مخدر گزارش کرده است. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
اگه گزارش های رسمی رو فقط در نظر بگیریم، 53% تمامی اعدام ها مربوط به جرائم مربوط به مواد مخدر بوده، یعنی 119 نفر. ولی اگه تمام گزارش ها رو شامل رسمی و غیر رسمی در نظر بگیریم، 394 نفر، یعنی 69% همه اعدام ها مربوط به جرائم مواد مخدر بوده، که 190 اعدام در زندان های کرج، به خصوص قزلحصار، هم قزلحصار هم رجای شهر صورت گرفته، که خب این تعداد عمده ای رو میشه گفت حداقل بیش از نیمی از زندانیان مربوط به این جرم هستند. گروه دوم شامل قصاص میشه. موارد قصاص رسمی 69 نفر، غیر رسمی و رسمی با هم 111 نفر هستند، که این دومین گروه بزرگه. که بعد از این 3 گروه دیگه است، یکی در مورد تجاوز و اذیت و آزار جنسی اونطور که گزارش رسمی در موردش مینویسند، و یکی دیگه هم محاربه است و اتهام مفسد فعل است. محاربه رو در مورد هم سرقت مسلحانه استفاده میکنند و هم در مورد زندانیانی که به دلایل حالا عقیدتی سیاسی رابطه با گروه‌های ممنوعه اپوزیسیونی در تماس بودند شامل میشه.
سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه بین المللی خواسته است با واکنش مناسب جمهوری اسلامی را به طور جدی از اجرای مجازات مرگ باز دارد. گزارش سازمان حقوق بشر ایران در خصوص میزان بالای اعدام‌های جمهوری اسلامی در حالی انتشار یافته که نهادها و سازمان‌های جهانی حقوق بشر آمار اعدام‌های جمهوری اسلامی را پس از حکومت چین بیشترین در جهان اما از لحاظ تناسب با جمعیت بالاترین در دنیا گزارش می‌کنند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و این بار پیام‌های تلفنی شما آماده است.
میخوام بگم اگه من جای پنج به علاوه یک بودم میگفتم باید با آقای خامنه ای مذاکره کنیم، چون اختیار دست آقای خامنه ایه. بابا اختیار دست وزیر خارجه یا رئیس جمهور یا کس دیگه نیست، دست اونه. اگه بخوان اینا دبه در نیارن باید با اون مذاکره بکنن، نه با این.
کسانی که به حساب خودشون دلواپس هستن اصلا و ابدا فکر نمی کنن که اگر تفاهم‌نامه هسته‌ای ثمر بده مشت محکمی هست بر دهان مجاهدین خلق. کسانی که از هر تلاش کوتاهی نکردن تا به مردم ایران ضربه بزنن و از رنج و مشقت مردم ایران لذت میبرن.
جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای میخواد که همینطور که به زور به مردم حکومت میکنه و زور میگه به کشورهای دیگه هم زور بگه. بعد به دست آوردن سلاح هسته‌ای بیشتر هم به مردم زور میگه، چون خیالش راحت میشه که احتمال جنگ با وجود حمایت بیشترش از تروریسم و توسعه قدرت هژمونی و سیطره‌اش کم میشه و دیگه برای جنگ مردم رو لازم نداره. و اگه قبلا تا حدی به مردم زور میگفت بعدش میتونه 100% زور بگه.
یادم میاد که سال 57 زمانی که شاه ایران از ایران رفت گفتن دزدیده برده، چقدر خدا میدونه. ولی الان یه آقایی که اصلا اسمش هم معلوم نیست، یه دکل به این بزرگی رو چجوری دزدیده؟ 850 میلیون دلار. فرودگاه اونجور هم که فروختن معلوم نبود کی بود کی بود، من نبودم، بردن و خوردن. باز اینا همه مقصر آقای خامنه ای هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین تحولات در بازار کار ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری ایران در فاصله زمستان 93 تا بهار امسال خبر داده. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس به ما پیوست. آقای خاوند، چه رویداد مثبتی در اقتصاد ایران باعث شده که نرخ بیکاری ایران پایین بیاد؟
در تازه ترین گزارش مرکز آمار درباره بازار کار ایران میشه نیمه پر لیوان رو دید یا نیمه خالی اون رو. نیمه پر یا نگاه خوشبینانه تأکید داره بر اینکه نرخ بیکاری ایران از 11.5% در زمستان سال گذشته به 10.8% در بهار امسال کاهش پیدا کرده، اونم در شرایطی که نرخ مشارکت در کشور کمی بیشتر شده. در عوض اگر بخوایم نیمه خالی لیوان رو ببینیم، انگوش میذاریم بر اینکه نرخ بیکاری نقطه به نقطه از بهار 93 تا بهار 94 0.1% بیشتر شده. واقعیت این است که در این ارقام فقط بیکاران مطلق به حساب اومدن یا کسانی که بر پایه نرمهای سازمان بین‌المللی کار در هفته پیش از آمارگیری حتی یک ساعت هم کار نکردند. مرکز آمار شمار بیکاران کشور رو 2,647,000 نفر اعلام میکنه. اگر بخوایم در محاسبات خودمون کسانی رو هم به حساب بیاریم که دارای اشتغال ناقص هستند یا اصولا از جستجوی کار منصرف شدند، شمار بیکاران به بالای 4,000,000 نفر و نرخ بیکاری به بالای 17% میرسه.
آقای خاوند، آیا در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تغییراتی در بازار کار ایران به وجود اومده؟
در ناهنجاری‌های بازار کار ایران که به بازار کار خیلی دیگه از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شباهت داره تغییری به وجود نیامده. نرخ مشارکت یا فعالیت در ایران فقط 38%، در حالی که میانگین جهانی این شاخص میرسه به 65%، به خصوص به دلیل سهم بسیار نازل زنان در بازار کار ایران و نیز کسانی که از سر ناامیدی بازار کار رو رها کردند یا برای تأمین معاش به فعالیت‌هایی مثل دستفروشی رو آوردند. رسانه‌های تهران از انفجار دستفروشی در شهرهای بزرگ کشور صحبت می‌کنند. ناهنجاری بسیار بزرگ دیگری که در بازار کار ایران دیده میشه توسعه بی‌بندوبار مراکز آموزش عالی هست که شماری از اونها هیچ پیوندی با نیازهای اقتصادی کشور ندارند و فارغ التحصیلان اونها به دلیل عدم دستیابی به اشتغال بمب ساعت شماری هستند برای بازار کار ایران.
خب راه چاره چیه آقای خاوند؟ چه میشه کرد برای مبارزه با بیکاری؟
برای مبارزه با بیکاری فقط یک راه وجود داره و اون رشد اقتصادی است. اگر چین 11 میلیون شغل خالص در سال ایجاد میکنه یا آمریکا 220 هزار شغل خالص در ماه، تنها دلیلش رشده. ایران به نرخ رشد 7-8% در سال احتیاج داره و این امکان پذیر نیست مگر با افزایش سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی. از طرف دیگه تنها با آزاد کردن انرژی ها در بخش خصوصی است که میشه به جنگ بیکاری رفت. یک اقتصاد گرفتار دولت و انحصارهای شبه دولتی نمیتونه فرصت های شغلی به وجود بیاره.
ممنونم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
امروز جمعه که روزنامه ها منتشر نمیشن، میریم سراغ آخرین و تازه ترین هفته نامه ها و ماهنامه‌ای که منتشر شدن با شهرام رفیع‌زاده. شهرام اگر موافقی بریم سراغ هفته نامه صدا که با نهضت مذاکره ملی صفحه اول خودش رو شروع کرده و به موضوع مذاکره پرداخته.
بله، هفته نامه صدا اشاره کرده به این که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی برای اولین بار در مراسم افطار اخیر خودش با نمایندگان احزاب در فاصله سال 88 تا کنون این دعوت رو از طیف‌های مختلف سیاسی انجام داد و در اون پیشنهاداتی مطرح شد. یکی از این پیشنهادات به نوشته این هفته نامه پیشنهاد آقای غلام حسین کرباتچی بوده درباره نهضت مذاکره ملی که برای حل اختلافات داخلی ایشون پیشنهاد کرده. حالا هفته نامه صدا به سراغ شماری از چهره‌های سیاسی رفته، از آقای حداد عادل تا خانم الهی کولایی، خود آقای کرباتچی، آقای عارف، آقای موسوی لاری و دیگران در این باره اظهار نظر کردن. یک گفتگوی خواندنی هم در این شماره هفته نامه صدا داره با آقای احمد شیرزاد که ایشون تحلیل ارائه کرده در این گفتگو از آرایش سیاسی نیروهای سیاسی، آرایش نیروهای سیاسی در آستانه دور نهایی مذاکرات و تأکید کرده که به نتیجه رسیدن مذاکرات هم به نفع دولت و هم به نفع اصلاح طلبان هست، اما ایشون گفته که اصلاح طلبان باید تلاش کنن که از چنین امتیازی استفاده نکنن تا طرف مقابل یعنی اصولگرایان هراسان نشن که فشارهای خودشون رو افزایش بدن و جلوی توافق احتمالی رو بگیرن.
مثل اینکه مذاکرات هسته‌ای موضوع اصلی بیشتر هفته نامه است. هفته نامه مثلث هم همینطور روی جلدش از اتمام هسته‌ای، اتمام حجت هسته‌ای آیت الله خامنه‌ای نوشته.
بله، هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان در این شماره، یعنی شماره 268 خودش، پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره سخنان اخیر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که درباره مذاکرات بنوشته. این هفته نامه ایشون بار دیگر خطوط قرمز رو کاملا مشخص کرده. علاوه بر چاپ متن سخنان ایشون، اظهار نظر شماری از چهره‌های سیاسی رو هم منتشر کرده. برخی از این کارشناسان به هفته نامه مثلث گفتن که سخنرانی آقای خامنه‌ای برگ برنده است برای تیم مذاکره کننده ایران در جریان مذاکرات، و البته این شماره هفته‌نامه مثلث یک گفتگو هم داره با عباس سلیمی نمین درباره رفتارهای محمود احمدی نژاد و احتمال بازگشت او، که ایشون گفته که این احتمال وجود داره که در انتخابات آینده ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رد صلاحیت بشه، چرا که شورای نگهبان با این پرونده‌های اخیر میتونه ایشون رو دیگه از رجل سیاسی به حساب نیاره.
بله. خب تجارت فردا در این شماره چه مطالبی داره؟
تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به طرحی از چهره محسن جلال‌پور که رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران هست. گفتگوی مفصلی با ایشون انجام داده. ایشون 53 ساله هست و از اواخر دهه 60 وارد بازرگانی و تجارت شده و حدود 1 میلیارد دلار به گفته خودش در این گفتگو پسته از ایران صادر کرده و اولین بار هست که یک چهره شهرستانی از کرمان به چنین سمتی رسیده. بخش های دیگری هم البته داره در این این هفته نامه، در از جمله گزارشی درباره لغو سریالی کنسرت ها و بحث نخریدن گل به بهانه بحران کم آبی.
و خیلی کوتاه از هفته نامه پایتخت برامون بگو.
هفته نامه پایتخت در این شماره پرونده اصلی خودش رو به موضوع مذاکرات اختصاص داده، با شمار بسیار زیادی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی درباره ششمنداز احتمالی توافق گفتگو انجام داده که اغلبشون گفتن ما در این زمین خوشبین هستیم. یک گزارش داره درباره بررسی سهمیه زنان در مجلس آینده و در اون مصاحبه‌هایی با نگری توکلی، فاطمه کمالی و مجید فراهانی و چند چهره دیگر هم منتشر شده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم باقی هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها رو با هم ورق می‌زنیم. خب رسیدیم به خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. معاونت ریاست جمهوری در خصوص مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها احترام به مراجع رو دلیل تصمیم دولت در پیگیری نکردن این ماجرا عنوان کرده، که خب بازتاب‌های گسترده‌ای داشت چه در شبکه‌های اجتماعی چه منابع رسمی، از جمله رئیس فدراسیون والیبال که تاکید کرده ادامه این روند میتونه سال آینده باعث محرومیت والیبال ایران از میزبانی کلیه رقابت‌های بین‌المللی بشه. و طرح این پرسش که به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی مطرح بود، چگونه دولت در احترام به تعدادی بسیار کم شمار حق نیمی از جمعیت جامعه رو میتونه نادیده بگیره. رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان دو تیم فینالیست خودش رو شناخت. مثل دوره قبلی آمریکا و ژاپن به فینال رسیدن. تو دوره قبلی دو بار آمریکا پیش افتاد و هر دو بار ژاپن مساوی کرد. تو پنالتی ها ژاپنی‌ها تونستن برای اولین بار جام رو ببرن. این بار هم ژاپن خیلی سخت به فینال رسید، برخلاف آمریکا که صعود مقتدرانه ای داشت و فقط با یه گل خورده به فینال رسیده. ژاپنی‌ها تا دقیقه 92 1-1 بودن مقابل انگلیس، که یه گل به خودی از انگلیسی‌ها باعث شد ژاپن باز هم راهی مسابقه نهایی بشه. رقابت‌های تنیس ویمبلدون دیروز گفتیم در صبحانه با خبر که منتظر شگفتی‌های پرشمار باشیم در این تورنمنت، اما نه به این زودی و به این سرعت. در همون دور دوم رافائل نادال مغلوب داستین براون آلمانی شد و از دور مسابقات کنار رفت. راجر فدرر هم 75مین بازی خودش در تاریخ ویمبلدون رو برگزار کرد و تونست به راحتی سم کوئری آمریکایی رو از پیش رو برداره. رقابت‌های کوپا آمریکا فینالیستاش مشخص شدند. آرژانتین و شیلی مقابل هم قرار می‌گیرن. اگر آرژانتین قهرمان بشه به رکورد 15 قهرمانی اوروگوئه می‌رسه در تاریخ مسابقات. اگر شیلی قهرمان بشه اولین قهرمانی خودش رو در تاریخ این تورنمنت رقم می‌زنه. لیگ جهانی والیبال امشب پیگیری میشه. ایران و روسیه در شرایطی مقابل هم قرار می‌گیرن که روس‌ها با سرمربی جدید در برابر ایران میستند و از طرفی ایران برای حفظ اندک بختی که برای صعود به دور بعدی داره باید هر دو مسابقه خودش با روسیه رو ببره و منتظر بمونه که آمریکایی‌ها هم با دو پیروزی پیاپی از سد لهستان بگذرن و امتیازی هم از دست ندن. مهدوی پاسور تیم ملی ایران گفته که آمریکایی‌ها با تمام وجود بازی میکنن تا ما صعود کنیم و به گفته او خود آمریکایی‌ها علاقمندن که تیم ایران راهی دور بعدی بشه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
این هم از خبرهای ورزشی. اما ساعت 7:30 بامداد در ایران و این صبحانه با خبری که میزبان شماست. مجله بامدادی رادیو فردا. اگر تازه به ما پیوستین صبحتون بخیر. خوش اومدین به این برنامه. امیدوارم روز خوبی رو آغاز کرده باشین. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از نوشین سید حسینی.
وانگی وزیر خارجه چین که روز پنجشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای ایران وارد وین شد، از احتمال بالای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران طی روزهای آینده خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به حل مسائل میان ایران و آژانس ابراز امیدواری کرد. آقای روحانی گفته است در صورتی که برخی از مسائل غیر فنی دخالت داده نشود و دو طرف اراده لازم را داشته باشند، مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس قابل حل است. صندوق بین المللی پول از نیاز یونان به 50 میلیارد یورو دیگر برای تثبیت وضعیت اقتصادیش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از صندوق بین المللی پول، 36 میلیارد یورو از این مبلغ قرار است توسط وام دهندگان اروپایی تامین شود. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قصد دارد هفته آینده با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در شهر اوفا در روسیه دیدار کند. سخنگوی کاخ کرملین دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که روسیه سرگرم فراهم کردن مقدمات برای برگزاری دیدار میان رؤسای جمهور ایران و روسیه است. آمریکا اعلام کرد که در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه، یکی از مسئولان ارشد این گروه را کشته است. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، روز پنجشنبه گفت که طارق الحرزی، ملقب به امیر بمبگذاران انتحاری، شهروند تونسی، در حمله پهباد آمریکایی در روز 16 ژوئن 26 خرداد ماه به همراه یکی دیگر از اعضای این گروه کشته شده است. و در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری در مرکز فیلیپین که 38 کشته بر جای گذاشت، غواصان روز جمعه جستجوی 15 سرنشین مفقود شده از مجموع 187 سرنشین این کشتی پرداختند.
خلاصه آخرین خبرها بود از نوشین سید حسینی. اما برای بخش دوم صبحانه با خبر، گزارشی داریم از ماجرای همه پرسی در یونان برای پاسخ به پیشنهاد وام دهندگان بین المللی. یه گزارش هم داریم در مورد هشدار اصولگرایان نسبت به ورود اصلاح طلبان و حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان. از سه نمایشگاه جدید که امروز در تهران افتتاح میشن خبر میگیریم. بخش دوم بررسی مطبوعات رو داریم و از مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته که گذشت میشنویم. اما در آستانه همه پرسی سرنوشت ساز یونان، وزیر دارایی این کشور روز پنجشنبه 11 تیر از مردم این کشور خواست تا در این همه پرسی به پیشنهاد وام دهندگان بین المللی پاسخ منفی بدن. چند روز پیش الکسی سیپراس نخست وزیر یونان اعلام کرد دولت در مورد خواستهای وام دهندگان بین المللی از یونان یک شنبه آینده همه پرسی برگزار میکنه. در همین حال صندوق بین المللی پول اعلام کرده که وضعیت اقتصادی یونان از آنچه که پیشتر هم تصور میشد بدتره. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
در فاصله 2 روز مانده به همه پرسی سرنوشت ساز یونان درباره پذیرش یا عدم پذیرش برنامه مالی کشورهای عضو واحد پولی یورو، یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان میگوید در صورتی که مردم کشورش در همه پرسی روز یک شنبه آینده به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی جواب مثبت بدهند، او از سمتش استعفا خواهد کرد. دستور برگزاری همه پرسی را نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس صادر کرده و مجلس این کشور نیز با برگزاری آن موافقت کرده است. پس از شکست مذاکرات بین دولت یونان با وام دهندگان بین المللی که عمدتاً بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا هستند، دولت یونان اعلام کرد برای پاسخگویی به شرایط وام دهندگان بین المللی همه پرسی برگزار می کند. دولت چپگرای یونان امیدوار است در همه پرسی روز یک شنبه مردم این کشور به شرایط وام دهندگان بین المللی رأی منفی بدهند. هم نخست وزیر و هم وزیر دارایی یونان به صراحت از مردم این کشور خواستند تا با رأی منفی خود در این همه پرسی قدرت چانه‌زنی دولت یونان را در گفتگو با وام دهندگان بالا ببرند. در همین حال خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 11 تیر به نقل از صندوق بین‌المللی پول گزارش داد که شرایط اقتصادی یونان از آنچه که تاکنون تصور می‌شد بدتر است. بر پایه این گزارش مقام‌های این نهاد بین‌المللی می‌گویند که در شرایط کنونی یونان دست کم به 50 میلیارد یورو پول نیاز دارد که فقط ثبات اقتصادی پیدا کند. همچنین پیش بینی شده که رشد اقتصادی یونان در سال جاری میلادی به 0% کاهش پیدا کند. چشم‌های بسیاری منتظر نتیجه همه‌پرسی روز یکشنبه یونان هستند. بسیاری از رأی دهندگان این همه‌پرسی را به منزله ماندن یا رفتن از منطقه مالی یورو تعبیر می‌کنند. تعبیری که در حال حاضر مورد قبول دولت یونان نیست. و دولت این کشور اعلام کرده که به ارزش‌های پیدایش اتحادیه اروپا معتقد است. اما تحولات اقتصادی یونان علاوه بر اروپا، بازارهای مالی آمریکا و آسیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. روز پنجشنبه بورس آمریکا هم از تحولات یونان نگران بود و در پایان روز شاخص سهام در این بازار عظیم جهانی با کاهش روبرو شد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. در ماه‌های گذشته اصولگرایان درباره ورود اصلاح طلبان و حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان رهبری هشدار دادند. در تازه‌ترین این موارد محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا می‌گوید اجازه نمی‌دهیم افرادی وارد مجلس خبرگان شوند و بعد ساز ناکوک بزنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از وحید پوراستاد.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس میگوید برخی به تعبیر او خوابهای آشفته و عجیبی را برای انتخابات مجلس خبرگان دیدند و به دنبال آن هستند که 10 نفر را وارد این مجلس کنند تا به تعبیر او ساز ناکوک بزنند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه نمیگذاریم خواب این افراد تعبیر شود گفت نیروهای فعال سیاسی انقلاب نباید از مجلس خبرگان رهبری غافل بمانند و انتخابات آن تحت تأثیر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان:
مجلس خبرگان سال آینده 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر در پشت پرده است.
پس از درگذشت آیت الله مهدوی کنی رئیس سابق این مجلس، در اسفند ماه سال 93 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله محمد یزدی نامزد ریاست مجلس خبرگان رهبری شدند که در این انتخابات آقای یزدی بر هاشمی رفسنجانی پیروز شد. قبل از انتخابات رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری در اسفند سال 93، آیت الله محمد علی موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران هشدار داده بود اگر انتخابی بر مبنای یک اشتباه صورت گیرد به تعبیر او فاجعه‌ای عظیم خواهد بود. صدای آیت الله موحدی کرمانی:
انتخابات خبرگان باشد، مجلس شورای اسلامی باشد، شوراها باشد، دقت باید کرد. افرادی که در خبرگان راه پیدا می کنند 100% تمام وجودشون اطاعت از ولی امر باشد، پر کرده باشد اطاعت از ولی امر.
چندی قبل نیز حجت الاسلام محمد خامنه ای، برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در گفتگو با نشریه رمز عبور مدعی شده بود اطرافیان اکبر هاشمی رفسنجانی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادند تا یک پله به رهبر شدن نزدیک شود. هرچند دفتر هاشمی رفسنجانی این گفته ها را داستان های تخیلی یاد کرد، اما چهره ها و رسانه های اصولگرا در ماه های گذشته نسبت به ورود اصلاح طلبان و حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی به مجلس خبرگان رهبری هشدار می دهند. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
مجلس خبرگان رهبری هدف اصلیش جناح افراطی حکومت زدن آقای هاشمی رفسنجانی است. آقای هاشمی رفسنجانی اگر بتواند یکی از جوانان مجتهد رو به صحنه بکشاند و اینا تایید صلاحیت بشوند همراه با سید حسن خمینی، خود به خود یک خطری خواهد بود برای سلطه این آقایون به مجلس خبرگان. زمین که باید دقت بکنید که آقای هاشمی حتی بداند یک سوم این ترکیب عوض بکند، خود به خود قدرتی در مجلس خبرگان برای اینکه بتواند با رهبری نظام و سیاست ها به چالش برخیزد بیشتر خواهد شد. این خاطر مدت هاست که آقای علم مرودا و آقای جنتی به این مسئله هشدار میدن و کتابشان هم عموما به سیاست ها و مواضع آقای هاشمی رفسنجانی است.
چندی قبل نیز حجت الاسلام احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری به خبرگزاری فارس گفته بود اصلاح طلبان موفق به تشکیل یک اقلیت قدرتمند در دوره بعدی مجلس خبرگان نخواهند شد و این مجلس به گفته او ولایی خواهد ماند.
توی بخش دوم بررسی مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده میریم سراغ باقی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده. شهرام اگه موافقی بریم سراغ تماشاگران. روی جلدش تیتری داره که نوشته کارگردان فیلم مارمولک کمال تبریزی پنج به علاوه یک رو میخواد فیلم کنه.
بله، در این شماره تماشاگران گفتگوی مفصلی با کمال تبریزی منتشر شده. کارگردان فیلم مارمولک ایشون در این گفتگو شرح مفصلی از ماجراهایی که بر او و فیلمش با عنوان از رئیس جمهور پاداش نگیرید که بعدا به اسم پاداش نامگذاری شده بیان کرده، موضوع سانسور این فیلم رو و ماجراهایی که در 8 سال گذشته یا در واقع 10 سال گذشته بر ایشون رفته. در این حال ایشون تأکید کرده درباره صدا و سیما که آقای زرقامی باعث سقوط تلویزیون شد و بسیاری از مخاطبان تلویزیون ایران به این وسیله، یعنی در دوره مدیریت آقای زرقامی، از تلویزیون ایران ناامید شدند و به تلویزیون‌های خارج از ایران دل بستند. علاوه بر این تماشاگران در این شماره یک گزارش خواندنی هم منتشر کرده درباره اینکه آقازاده‌های ورزش، فرزندان چهره‌های سرشناس به ویژه فوتبال، چه ماشینی سوار میشن و چطور زندگی میکنن. یک گزارش هم داره درباره حضور یک مدل لباس عروس در برنامه ماه عسل در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی.
ماهنامه تجربه گویا مطلب ویژه‌ای داره در مورد احمد شاملو و آیدا همسرش.
بله، تجربه در این شماره روی جلد خودش رو به طرحی اختصاص داده از چهره احمد شاملو و همسر ایشون خانم آیدا سرکیسیان که به مناسبت استقبال از کتاب مثل خون در رگ‌های من این روی جلد و پرونده ویژه تجربه منتشر کرده. کتاب مثل خون در رگ‌های من نامه‌های عاشقانه احمد شاملو هست به آیدا سرکیسیان که از چندی پیش منتشر شده و به همین مناسبت ماهنامه تجربه به ژانر نامه‌های عاشقانه هم پرداخته. یادی از محمد علی سپانلو هم در یکی دو یادداشت در تجربه هست و البته این شماره ماهنامه تجربه نگاه ویژه‌ای هم داره به رمان تازه گلی ترقی با نام اتفاق.
از محمد علی سپانلو گفتی، اتفاقا ماهنامه نگاه نو هم به یاد محمد علی سپانلو بوده.
بله، نگاه نو هم عکس روی جلد خودش رو به محمد علی سپانلو اختصاص داده، شاعر و منتقد و پژوهشگر ادبی که چند پیش درگذشت. دست کم دو مقاله در این شماره نگاه نو درباره آقای سپانلو منتشر شده و همچنین شعرهایی از آقای سپانلو هم منتشر شده با عنوان بهار سبز زخم سرخ. اما نگاه نو بخش های دیگری هم داره. بخش نفت و توسعه هست که آقای علی میرزایی و همچنین آقای محمد علی موحد در اون مقالاتی دارن و یک بخش مقالات هم داره که در اون شماری از مقاله ها به ویژه درباره نئولیبرالیسم منتشر شده.
این شماره از ماهنامه داستان ویژه همشهری چه مطالبی داره؟
همشهری داستان در این شماره در بخش درباره زندگی یادداشت‌های منتشر کرده از محمد رضا زائری، احمد مسجد جامعی و آرش آذرپناه. مطلب آقای مسجد جامعی، احمد مسجد جامعی، شب‌های فانوسی تهران نام داره. در بخش داستان هم در بخش داستان ایرانی آزمودن زندگی در کنار رودخانه کن از فرشته احمدی، نسخه پیچ از ابوذر قاسمیان و یک قرار سادی خانوادگی هم از امید بلاغتی در این شماره منتشر شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. جمعه ها روز افتتاح نمایشگاه هاست و امروز نمایشگاهی از آثار استادان نقاشی قهوه خانه ای افتتاح میشه. فرج سرکوی همکار ما در آلمان به ما میگه کسانی که به این نمایشگاه میرن با چه آثاری مواجه میشن. آقای سرکوی،
20 تابلو نقاشی که در خانه هنرمندان ایران، در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان ایران و همچنین در راهروها بر دیوارها نصب شده، میتونیم بگیم که از شاهکارهای مکتب نقاشی قهوه خانه ای هستند، از مجموعه شخصی آقای جواد عقیلی. نقاشی قهوه خانه ای میدونیم که یک روالی در نقاشی ایران بوده که از اسمش مشخصه، بر دیوارهای قهوه خانه ها نقاشی هایی میکشیدن و این نقاشی ها معمولا یا داستان های رزمی شاهنامه بود یا داستان های بزمی نظامی یا دابستا وقایع عاشورا و دیگر رخدادهای مذهبی و همچنین نزدیک میشه تقریبا به شمایل کشی. نقاشی قهوه خانه مشخصات خودش رو داره، یعنی تابلو رو پر میکنه، نقاشی داستانگو هست، حکایتی رو روایت میکنه، در اون به اصطلاح تمثیل ها و سمبول های مشخصی وجود دارن. میدونیم که در دهه 40-50 گروهی از نقاشان ایران که به اصطلاح میخواستن که عناصر سنتی مکتب های ایران رو زنده کنن، یک این مکتب رو بازسازی کردن یا میتونیم بگیم بازآفرینی کردن. به هر حال در نمایشگاهی که امروز در خانه هنرمندان ایران افتتاح میشه، آثار بزرگترین استادان نقاشی قهوه خانه ای ارائه شده، یعنی آثار حسین قلدر آقاسی که درخشان ترین چهره نقاشی قهوه خانه ای است، فتح‌الله آقاسی، محمد مدبر که از خلاق ترین این نقاش ها است که آثارش نزدیک میشه گاهی به نقاشی مدرن، عباس بلوکی فرد، حسن اسماعیل زاده، حسین احمدانی و محمد فراهانی. و این نمایشگاه تا 26 تیر ماه ادامه داره.
حالا که صحبت از پیشکسوت هاست، بد نیست به نمایشگاه گالری نگاه اشاره کنیم که آثار گنجینه‌ای برخی از مشهورترین هنرمندان ایران رو ارائه کرده.
این نمایشگاهی است که هر کسی که نقاشی رو دوست داره میتونه چندین بار اونو ببینه و تأمل بکنه بر نقاشی ها، به خصوص که آثار کسانی ارائه شده که کمتر از اونا نمایشگاهی ما در تهران در 30 سال گذشته البته گذاشته میشه. بهمن محسس رو بسیاری از منتقدین و مورخین هنر ایران بزرگترین و خلاقترین نقاش تاریخ معاصر ایران میدونن، هرچند که آثارش رو معمولا در ایران اجازه نمیدن که به نمایش در بیاد. آثاری از بهمن محسس ارائه شده در این نمایشگاه در گالری نگاه، از منوچهر نیازی، از فریده لاشایی که میدونیم یکی از خلاقترین نقاشان ما بود و عرصه های جدیدی رو در نقاشی ابستر اکسپرسیونیسم، یعنی ترکیبی از این دو، خلق کرد. رضا مافی، غلام حسین نامی، اردشیر محسس که در واقع خلاقترین طراح و کاریکاتوریست ایران بود، منوچهر معتبر، علی اکبر صادقی و منوچهر سفرزاده که میدونیم یکی از خلاقترین آدم ها بود به شیوه گوگن، بهمن دادخواه، مصطفی دشتی، قاسم حاجی زاده، هادی روشنزمیر و علی شیرازی و دیگران. و این نمایشگاه هم تا 16 تیر ماه ادامه داره.
امروز یه نمایشگاه دیگه هم افتتاح میشه با عنوان سفید. از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاهی از آثار اعضای خانه طراحی، یعنی کسانی عضو این خانه هستند و هدف این خانه این هستش که طراحی رو به عنوان یک ژانر مستقل در هنرهای تجسم ایران تثبیت بکنه. این نمایشگاه در گالری زیرزمین دستان برپا امروز افتتاح میشه و تا 25 تیر ماه هم ادامه داره.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
شما میتونید در برنامه ساعت 6 عصر شرکت کنید، روی خط بیایید و جزو تحلیلگران این برنامه باشید. ساعت 6 عصر امروز جمعه این برنامه رو میتونید از رادیو فردا بشنوید. اما رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر. در بخش موسیقی امروز بردی افشین رفته سراغ مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفته‌ای که گذشت.
این جمعه هم طبق معمول اغلب آخر هفته ها مروری می کنم بر مهمترین اتفاق ها و رویدادها و یا مناسبت ها در عرصه موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. در این هفته گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه منصور نریمان به خاطر وخامت حالش همچنان در بیمارستان بستری است و اوضاع جسمیش نگران کننده است. او به نوعی بیماری ریوی دچار شده. منصور نریمان یک آهنگساز، پژوهشگر موسیقی و نوازنده است. خیلی ها به او لقب پدر ساز عود را در ایران دادند. اون هم به واسطه چیره دستیش در نواختن ساز بربط، پژوهش‌ها و تألیفات گسترده‌اش درباره این ساز و پروراندن شاگردهای بسیار. آقای نریمان با نام اسکندر ابراهیمی زنجانی 80 سال پیش در مشهد متولد شده. و اینکه در ادامه میشنویم بداهه نوازی اوست با ساز بربط، بداهه نوازی در دستگاه ماهور. آقای احمد علم الهدا امام جمعه مشهد باز هم درباره موسیقی حرفهای جنجالی زد. او این بار با تاکید بر اینکه نه ضد موسیقی دانه و نه دشمن هنر و هنرمند، گفت با براندازی حدود و ارزش‌های الهی مشکل داره. آقای علم الهدا گفت کف زدن و هوار کشیدن دختران و پسران به هنگام برگزاری کنسرت موسیقی از بین بردن حدود الهی است و او اضافه کرده دختران و پسران حتی پس از این کنسرت ها در خیابان به دنبال هرزگی میرند. از حرفای آقای علم الهدا برمیاد که او مجریان اجرای زنده موسیقی رو مطرب و مخاطبانشون رو عیاش خونده و این روحانی گفته باید با این عده جنگید و تا زدن گردنشون هم پیش رفت. رئیس نهاد نمایندگی مقام رهبری ایران در دانشگاه ها آقای محمدیان هم مخالفتش رو با اجراهای زنده موسیقی و ترویج این هنر در فضای دانشگاهی علنی کرده. آقای محمدیان در این هفته در یک مهمانی افطاری تشکل‌های دانشجویی گفت برگزاری کنسرت و ترویج موسیقی در فضای دانشگاه مخالف سیاست‌های فرهنگی نظام و به دور از شأن دانشگاه. به عقیده این روحانی برگزاری کنسرت و ترویج موسیقی در فضای دانشگاهی یکی از آسیب‌های جدی فضای فرهنگی دانشگاه است و او گفته طبق نظر صریح و منتشر شده رهبر ایران مصلحت هم نیست. ارکستر ملی ایران برای سومین شب پیاپی در تالار وحدت تهران، این ارکستر که به تازگی احیا شده به رهبری فرهاد فخرالدینی به روی صحنه میره، اون هم به همراهی سالار عقیلی و محمد معتمدی، دو خواننده جوان و مطرح موسیقی ایرانی. این رو هم اضافه کنم که کیوان ساکت به عنوان تک نواز ساز تار در کنار ارکستر ملی ایران به روی صحنه میره. این اجرا قرار بود تنها چهارشنبه و پنجشنبه این هفته برپا شه، اما از اونجایی که با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شد برای امروز هم تمدید شده. Thank you. سه‌شنبه این هفته همزمان بود با سالروز تولد همایون خرم و اگر این هنرمند برجسته موسیقی ایرانی در کنار ما بود، امسال 85 سالگیش را جشن می‌گرفت. همایون خرم آهنگساز و نوازنده ویولون بود که از او ماندگارهای بسیاری برای فرهنگ و هنر ایرانی باقی است، اما او زمستان 3 سال پیش از دنیا رفت. اضافه کنم که این هفته اعلام شده دومین جشنواره موسیقی همایون خرم قرار امسال با شکوه تر از قبل برگزار شه و البته گسترده تر و قرار پس از ماه رمضان فراخوان اصلی اون برپا شه. جزئیات بیشتر راجع به این جشنواره از جمله این که چه زمانی و در کجا برپا خواهد شد اون هم بعد از ماه رمضان منتشر میشه. به هر حال به یاد همایون خرم به یکی از آثار ماندگارش گوش میدیم، قطعه معروف قوقای ستارگان با آواز پروین.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم. امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم.
سپون با خبر امروز هم به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا که با یه سپون با خبر دیگه برمیگردیم، براتون یه نفس برنامه و موسیقی داریم. روزتون خوش، خدا نگهدار.